أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به این بود که اگر کسی تکبیرة الإحرام بگوید برای نماز، بعد تصمیم بگیرد نمازش را استیناف کند بدون اینکه ابطال کند نماز اول را، مجددا به نیت استیناف میگوید الله اکبر و نماز جدید شروع میکند، به نظر ما این نماز جدید مشکلی ندارد و این حکم اختصاص به نماز هم نداشت. در استیناف طواف، استیناف وضوء و سایر موارد ما همین بیان رو میگوییم. اما اون چی که مرحوم ها شیخ در کتاب الصلاة صفحه 318 فرمودن که این الله اکبر دوم مبطل نماز اول هست، چجور خودش میخواهد صحیح بشود؟ هم مبطل است هم صحیح. اگر مبطل است یعنی ضد اون اثر نماز هست، اون وقت چطور میتواند مؤثر در اون اثر نماز باشد؟ جوابش این است که ضد اون اثر نماز است که بر نماز اول مترتب میخواهد بشود، ولیکن جزء المؤثر است برای اون اثری که میخواهد بر نماز دوم مترتب بشود. اشکالی ندارد، چه مضروری دارد؟ به لحاظ یک اثر نمیخوایم بگیم هم مانع از اوست و هم مؤثر در او تا بشود تفاوت. دو اثر ما داریم، اثر مترتب بر نماز اول، این تکبیره ثانیه ضد اوست، مانع از اوست. اثر مترتب بر این نماز جدید استینافی، تکبیرة الاحرام دوم مؤثر در این اثر هست و این محذوری ندارد.
یعنی دو جهت برای اجتماع امرونک کافی میدونید؟
ما راجع به بحث اجتماع امرونک که عرض کردیم نهی نداریم از این تکبیره ثانیه، به خاطر اینکه دلیل بر حرمت قطع فریضه نداریم. قدر متعقینه که اگر قائل بشویم به یک حکم تکلیفی در بین، میگوییم اتمام واجب است. علاوه این که بحث اعم است از موارد قطع فریضه. و اما این که گفته میشد که آقا این تکبیره ثانیه امر ندارد، امر ضمنی تکبیر با اون تکبیر اول ساقط شد، این رو هم جواب دادیم. عرض کردیم امر ضمنی به تعبیر امام اصلا وجود ندارد. اونی که وجود دارد امر استقلالی به مرکب است، تحلیل میکنه عقل آن را به عوامر ضمنیه به اجزا، و تا ما مرکب نماز را نیاوریم امر ضمنی اجزا آن هم ساقط نمیشود. ما نیمه کاره رها کردیم نماز اول را و نماز جدید شروع کردیم، چه اشکالی دارد؟ بله، اگر کسی معتقده که با نیت استیناف عمل متعدد نمیشه، این فرق میکنه، نتیجه این مبنا عوض میشه.
اتمام رو که واجب میدونیم پس این مرتکب حرام شده دیگه، لنو نماز درست
اشکال ندارد.
اگر
قائل بشیم به وجوب اتمام فریضه، بله، اسیان کرده است، چرا اتمام نکردی فریضه اولا را ولیکن فریضه ثانیه اش صحیح است؟ عرض کردم اگر کسی معتقد بشه که با نیت استعناف عمل متعدد نمیشه، پس الله اکبر به نیت استیناف بگوید، نماز جدیدی شروع نمیشود، چون دست خودش نیست شروع شدن نماز جدید طبق این مبنا. اون وقت این قرائت و رکوعی که بعدن به جا می آورد عملا می شود جزء نماز اول، چون نیت استیناف موجب استیناف نیست مگر ابطال کنید نماز اول را بعد نماز جدید شروع بکنید طبق این مبنا. خب این یک نماز است، اون وقت گفته می شود طبق این مبنا باز این نماز صحیح است. چرا؟ برای اینکه این تکبیرت الاحرام ذکر است، ذکر خداست، تکلم به کلام آدمی نیست تا مبطل باشد، زیاده فلفریزه هم نیست. چرا؟ برای اینکه قصد نکردم که این تکبیره ثانیه جزء این نماز اولم باشد، پس زیاده هم صدق نمی کنه. اگر ما دو مطلب رو به هم زمیمه کنیم، یک نیت استیناف موجب استیناف نمی شود، دو در صدق زیاده بر تکبیرت الاحرام باید قصد بشود جزئیت آن در نمازی که شروع کرده بودیم، اون وقت گفته می شود که باز این نماز صحیح است، استیناف نشد اما این نماز صحیح است. چرا؟ برای اینکه این تکبیر ثانیه قصد جزئیت ما نکردیم در آن نسبت به نماز اول تا مصداق زیاده بشود، این نماز صحیح خواهد بود. در مقابل این مطلب از دو نظر میشه اشکال کرد، یکی از همون منظر اول که ما می گفتیم نیت استیناف عرفاً موجب میشه که این عمل جدید بشه عمل آخر، ولیکن مطلب به این واضحی نیست که ما ادعا می کنیم ها. ببینید شما میرید در حج رمی جمره می کنید، سه تا سنگ می زنید به جمره، بعد یادتون میاد که هفت تا سنگ از مشعر برداشتید و عمل به استحباب بکنید، میگید ول کن این سه تا سنگ رو نادیده بگیرم، هفت تا سنگ رو در میارید، از این هفت تا سنگ چهار تاش میخوره به اون ستون، سه تاش میفته. با خودتون اگر بگید خب من که هفت تا سنگ زدم به جمره، میخواستیم عمل به مستحب بکنیم نشد، ولی هفت تا سنگ که زدیم به جمره، طبق اشکال ما چون رمی هفت سنگ به جمره یک مرکب ارتباطی است، من قصد نکردم این چهار سنگ بعد جزء اون مرکب ارتباطی باشد که سه سنگ اول را زدیم، ولذا شبهه میشه. اما ظاهرن آقایون اشکال نمی کنن، میگن هفت تا سنگ زدی به جمره دیگه، مطرح نیست این مسئله، ولی خلافش رو هم نگفتن. در استیناف طواف گفتن صحیح نیست، ولی تو جمره حتی اگر هفت تا سنگم بعدن بزنه فوق میان زیاده در رمی جمره است دیگه، زیاده در رمی جمره که مبطل رمی نیست. اما طبق اشکال ما بحث زیاده نیست، بحث اینه که این چهار تا سنگی که بعدن زدی ولو زیاده هم نکرده باشی همین چهار تا سنگو بزنی، با اون سه تا سنگی که اول زدی قصد نکردی اینا اجزاء یک مرکب ارتباطی باشن. ما حالا در مثل نماز و وضوع یا بیشتر برای اون واضحه که عرف میگه که قصد باید بکنی اجزاء این نماز جزء نماز واحد باشن، ولذا ما میگیم اگر کسی رکعت اول نمازش رو خوند فکر کرد نمازش باطل شده، مثلا چند قدم رفت جلو بعد برگشت فکر کرد نمازش رو باطل میکنه، در دلش گفت خب این رکعت اول هیچ، دو مرتبه شروع میکنیم نماز بخونیم، نیت کرد نماز جدید رو. خب به عنوان اینکه رکعت اول ماست دیگر، بعد این رکعت رو هم ادامه داد، این رکعت رو هم تمام کرد، فهمید که اشتباه میکرده، که فکر میکرده که اون چند قدم جلو رفتن مبطل نمازه. عرفیه بگه خیلی خوب، یه رکعت که قبل خوندم، یه رکعتم که بعدن خوندم ولو به قصد استیناف، اما قصد استیناف موجب تعدد عمل نمی شود، پس من دو رکعت نماز صبح خوندم، سلام تشهد و سلام میدم میرم دنبال کارم. ما به نظرمون میاد این خلاف مرتکز عرفه، عرف میگه بابا تو رکعت دومو به قصد نماز جدید شروع کردی، چجوری میخوام بگیم این رکعت دوم نماز قبلیت بشه؟ ولو مشکل از نوع تکبیرت الاحرام هم حل بکنیم، بگیم زیاده تکبیرت الاحرام مبطل نیست یا زیاده پیش نمیاد، یا اصلا فرض کنید یادت رفت تکبیرت الاحرام بگی در اول این رکعت، خلاف مرتکز عرف ما بگیم این یک نماز صبح دو رکعتی است خدا قبول کند. ما ادعامون اینه، ولذا اگر هم جازم 100% نباشیم که فتوا بده انسان، لااقل مقتضای احتیاط واجب همین هست که عمل جدیدی را که به نیت استئناف آوردید ملحق به اون عمل قبلی نکنید. اما مطلب من اما از منظر دوم که گفته میشد که این در رمی جمره ممکن هستن بگیم عرف مرکب قصدی به اون معنا که باید قصد کنه هفت تا سنگ یک عمل واحد است رو لازم ندونه، هفت تا سنگ بزن امتثالا لامره تعالی قربتا الالله در روز عید به جمره عقبه، ما هم هفت تا سنگ زدیم دیگه، دیگه حالا طواف و اینا مثل نماز میمونه. حالا فعلا بحث نماز رو ما بپذیم، من تو ذهنم نماز یک عمل وحدانی است که اجزان رو باید با قصد این که اینا اجزای یک عمل واحدن انجام بدیم، اما از منظر دوم که گفت بنابر این که بگیم این عمل واحد است، بحث شد که خب عمل واحد است، باز بگیم صحیح است در نماز، چه کرده است مگر تکبیره ثانیه گفته است به قصد استیناف، طبق این مبنا که عمل واحد است و با قصد استیناف عمل متعدد نمی شود، خب عمل واحد به جا آوردیم، یک تکبیرت الاحرام دیگری گفتیم، قصد زیاده هم که نداشتیم، قصد جزئیت در اون نماز قبلی که نداشتیم، خب این بیان ظاهراً بیان وجیهی هست، فقط ممکن است ما اشکال مبنایی بکنیم، در این که زیاده در نماز متقوم به قصد جزئیت هست. ولو قبلا این رو می گفتیم رفاقا، لسید الامام و سید الخوئی که بدون قصد جزئیت زیاده صدق نمی کنه. منم که این تکبیر ثانیه رو قصد نکردم جزئی از نماز اول باشد، قصد استیناف داشتم، خدا نخواست که استیناف بشود. شارع گفت این نماز یکیست طبق نظر برخی، اما یک مطلبی هست ما به ذهنمون اومد، آی دامادم داره. اون مطلب چیه؟ اون مطلب اینه که روایت قاسم ابن عروه و علی ابن جعفر که نهی میکرد از قرائت آیه سجده دار، تعلیل این بود که ان السجود زیادت فی المکتوبه. خب سجده تلاوت رو انسان قصد جزئیت نمی کنه. آی خوی فرموده که خب در مورد سجده و به فهوای عرفی رکوع ملتزم میشیم، قصد جزئیت هم نکنی زیاده تعبدن صرف میکنه، مصداق تعبدی زیاده است. اما در غیر سجده و رکوع بدون قصد جزئیت زیاده محقق نمیشه. اما به ذهن ما میاد همونطور که آی داماد داره که تطبیق تعبدی در مقام تعلیل عرفی نیست. ببینید زیاده دو معنا داره، یه معنای مزیق داره، اتیان به شیعی به قصد جزئیت، یک معنای موسع داره، اتیان به شیء مصانف ولو قصد جزئیت نکنی. ظهور از باب قدر متعقن زیاده در همون معنای مزیقه، اما محتمل است که مراد شارع از نهی از زیاده همون معنای موسع باشه. ما اگر بودیم و خطاب نهی از زیاده در فریضه میگفتیم قدر متعقن همون معنای مزیق است، زیاده به قصد جزئیت. اما اگر شارع بیاد یک فردی رو مصداق زیاده در مقام تعلیل بیان کنه که مصداق حقیقی اون زیاده بالمعنى عامه، اگه بخواد مصداق زیاده بالمعنى الاخص معرفی بشه، جز اعمال تعبد توجیه دیگری ندارد، چون زیاده بالمعنى الاخص یعنی اتیان به شیء مصانف به قصد جزئیت، سجده تلاوت که قصد جزئیت در اون نیست. عرف استظهارش در مقام تعلیل اینه که شارع داره مصداق حقیقی اون معنای اوسع رو ذکر میکنه و میفهمه که اون مراد متکلم و مولا از نهی از زیاده همون معنای اوسعه. مثال بزنم، دلیل معتبر آمد، ما کشف کردیم مراد از زیاده معنای اوسع است، دیگر کار تمام است دیگر. نه اجازه بدید، اون استعمال عام از حقیقته، نه این از اونم در مقام تعلیل ظهور به قول آقای داماد تعلیل در بیان مصداق تعبدی این عرفی نیست. من مثال بزنم، فقیه دو استعمال داره، یک فقیه به معنای مجتهد در فقه، یک فقیه به معنای اسلام شناس ولو در اصول دین کارشناس باشد. تفقه در دین که اختصاص ندارد به مسائل فرعیه یاد گرفتن. هشام ابن حکم هم چه بسا فقیه در فروع دین نبود، اما فقیه بود در دین. خب اما ظهور قدر متعقن از فقیه همین فقیه در فقه هست دیگه، این که استعمال فقیه که میگیم شامل فقیه در دین، فقیه در فروع دین نشه، این که محتمل نیست. قدر متعقل همین فقیه در فروع دین است. پس یه معنای مزیقی داره فقیه در فروع دین، یه معنای موسعی داره فقیه در دین مطلقا. حالا اگر میگم اکرم الفقیه، میگفتیم قدر متعقل از اکرم الفقیه همون فقیه در فروع دین است. اما بیاد بگه هشام ابن الحکم یجب اکرامه فانه یجب اکرام الفقیه، من میدونم هشام ابن حکم تو مسائل فقهی همش میره سراغ زراره، از زراره مسائل فقهیشو میپرسه، مقلد محضه، اما در کلام غریت علم کلام است. دو احتمال هست، یکی میگیم هشام ابن حکم یجب اکرامه فانه یجب اکرام الفقیه، تطبیق فقیه به معنی فقیه در فروع دین بر هشام ابن حکم شد تعبدن، ادعاءن، از باب ولد العالم عالمان. احتمال دیگه این که بگیم نه، معنای فقیه همون معنای اوسعه، که اون معنای اوسعه اگر مراد باشد هشام ابن حکم مصداق حقیقی اون معنای اوسعه فقیه هست. بعید نیست عرف در مقام استظهار، چون در مقام تعلیل ذکر شد وجوب اکرام فقیه برای وجوب اکرام هشام ابن حکم، استفاده بکنه همون تطبیق حقیقی معنای اوسع را. ولو اگر این قرینه نبود قدر متعقن گیری ما به ما میگفت که معنای ازیق را اخذ کنید، مازادش مشکوک است. این تقریبی است که ما میکنیم از کلام مرحوم آقای داماد. تعبیرش اینه که تعلیل در مقام تعلیل تطبیق تعبدی عرفی نیست. ما هم همین در ذهنمون بود، تقریبش رو عرض کردم. بله دیگه، ان السجود زیادت و فی المکتوبه رو درسته که اگر اطلاق لا تزد فی المکتوبه بود نمی گفتی، ولی حالا که بگن ان السجود زیادت و فی المکتوبه میگی ها، پس معنی میشه نهی از زیاده و اون معنای اوسعه.
نه، باید صرف نظر از این خطاب اور زیاده رو در دو معنی استعمال بکنن که یک معنی قدر متعقنه.
بله
نیست، مثال شما فقیر رو در دو معنی استعمال میکنه اینجا و قدر متعقنه هم میکنه، ولی خب اور که بدون قصد جزئیات شما مدرس زیاده رو
استعمال نه استظهار نمی کنه، نه اینکه استعمال نکنه، استعمال ممکنه بکنه، استظهار نمی کنه از خطاب. مثل کرمان هم اسم شهره که مرکز استان کرمان است، هم اسم استانه. کرمانی ها مثلا بیان تقسیمی بگیرن، خب قدر متعقن کسانی که اهل کرمان. خب حالا اگر یک کسی که اهل سیرجانه بگید به ایشان هم تقسیمی بدهید، ایشان کرمانی است، اون میگه ایشان کرمانیست تعبدن، یعنی کشف میکنه که ایشان کرمانیست، پس معلوم میشه مراد شما از کرمانی معنی اوسع بود، کل استان کرمان. ما حرفمون اینه که بعید نیست در مقام تعلیل اگر باشه عرف استثار کنه بیان مصداق حقیقی اون معنای اوسع را. ولذا اگر استیناف رو قبول نکنید از ما، که اختصاص به ما هم ندارد، عرض میکنم آقای زنجانی از لابلای فتاواشون ما اینو به دست آوردیم، برخی از بزرگان دیگر هم در مناسک حج در حاشیه‌هایی که بر مناسک امام زدن و یا خودشون مناسک مستقل نوشتن تصریح کردن که استیناف جایز است. اگر این رو نپذیرید اون وقت باید بگید این نماز باطله. چرا؟ و اینکه یک نمازی است که در او تکبیرت الاحرام گفتی ولو قصد جزئیت نکردی، اما قصد جزئیت دیگه در زیاده در نماز معتبر نیست. از اینه به قصد تکبیرت و محرام گفتید کل ما ذکرت الله و النبی فی الصلاه فهو من الصلاه، یعنی هر چی تکبیرت و محرام میخوای بگی فهو من الصلاه. عرفی رو میفهمه؟ خب این راجع به فرض دوم که فرض استیناف بود. پس شما چراغ ماشینتون همچین دقیق نمیزنه، به چپ میرید به راست میرید، باشه بعد ببینید. حالا اجازه میفرمایید چون طول میکشه من انشاءالله بعد خدمتتون هست. فرض سوم تکرار تکبیرت الاحرام از احتیاطا، شک میکنه تکبیرت الاحرام گفته یا نه، یه بار دیگه میگه الله اکبر، خانمش بهش اقتدا میکنه، عادلش میدونه، بعد از نماز میگه که حاجا چرا دوبار تکبیرت الاحرام گفتی؟ یا نه همون موقع خودش متوجهه. البته این فرض این مثال در جایی شک داشته، نه نسیان نیست، شک داشت که تکبیرت الاحرام گفته است یا نه، احتیاطاً دوبار گفت. حاجه ها میگه آره خودم هم شک داشتم ولی احتیاطا یک بار دیگر گفتم. فرض نسیان نیست، فرض نسیان و فرض اول بود. یا اینکه میگه که من لهجه‌ام یه مقدار ترکیه، کاف و ترکای مقدار چنین قاف و قند رو میگن گند، قل رو میگن گل، کاف هم میدون اچبر، یه کمی شبیه اچبر میشه بعضی موقع، شبه داره که خلاصه با همه احترامی که به همه اقوام قائلی میمدن مزاح میخوایی بکنی هر سرات خدمتون که خلاصه شک میکنه درسته درست نیست. حالا یه بار دیگه بگیم آی خوی فرموده فدای سرت، ده بار دیگه احتیاطاً بگو، مهم نیست. چرا؟ برای اینکه معنای احتیاط اینه، میگه اگر تکبیره اولم تکبیره صحیحه تکبیرت الاحرام نبود این بشه تکبیرت الاحرام، اگر بود این بشه ذکر مطلق خدا. خب ذکر مطلق خدا در نماز که اشکال نداره، صد بار تو نماز بگو الله اکبر برسته ذکر مطلق، پس تعلیق میکنی قصد تکبیرت الاحرام را بر اینکه قبلا تکبیره صحیحه نگفته باشی، و قصد جزئیت تکبیر را از برای نماز به عنوان جزء واجب معلق میکنی بر اینکه قبلا تکبیر نگفته باشی به طور صحیح. حالا اگر قبلا تکبیر صحیح گفتی دیگه این تکبیرت الاحرام نیست، دیگه جزء واجب نیست، مشکلی پیش نمیاد. خب این فرمایش های خوبی. ما ملاحظه‌ای که داریم بر این فرمایش اینه که دو جور میشه احتیاط کرد، یکی احتیاط به نام تعلیق در قصد عنوان، یکی احتیاط به نام تعلیق در قصد جزئیت. احتیاط در تعلیق قصد عنوان اینه که میگه من قصد میکنم عنوان تکبیرت الاحرام باشد اگر قبلا تکبیره صحیحه نگفته باشد، و این اختصاص به تکبیرت الاحرام نداره. در ذهنم از مرحوم های حکیم در رکوع فرمودن شک داری رکوع کردی یا نه، حالا فرض کنید هویه الی سجود کردی، آی سیستانیم که قاعده تجاوز جاریست، مراجع دیگری میفرمایند که نخیر قاعده تجاوز جاری نیست. آی حکیم یک راه حلی مطرح کردن، برگرد خم بشو، تو دلت بگو خدایا اگر قبلا رکوع کردم این بشه رکوع، قبلا رکوع نکردم این بشه یه انحنای تکوینی. ولی ما کم انحنای تکوینی در شب و روز داریم. مگر وسط نماز انسان خم بشود کتابی را، کتاب دعایی را بردارد یا هر چیزی را، تسبیح را بردارد برگردد به حال قیام؟ این انحنای تکوینی مضر به نماز است، زیاده رکوع است ابدا. و الا اگر اینجور باشه شما در هر رکعتی حداقل دو بار رکوع میکنید، یه بار وقتی رکوع میکنید که رکوع است، یه بارم وقتی میخواد برید به سجود از قیام بعد از رکوع خم میشید، میرید به حال رکوع بعد میرید به حال سجود. رکوع حالا فرض کنید پادرد هم داره آروم آروم میره سجود، دو تا رکوع کرده؟ نه دیگه، این که رکوع نیست. رکوع نیست که به قصد عنوان رکوع باشد، نه صرف انحنای تکوینی. رکوع که انحنای تکوینی نیست، رکوع صلاتی رکوع عنوان قصدی است، فرمودن اشکال ندارد. دیگه اونجا بحث تعلیق قصد جزئیت مطرح نیست، چون رکوع ولو قصد جزئیت نکنید اگر زائد بشود مبطل نماز است. بعد تعلیق در قصد رکوع بکنید. این یک نحوه احتیاط است. نحوه دیگر اینه که نه، قصد میکنید عنوان را به طور منجز، قصد جزئیتتان تعلیقی است. یعنی این عمل را انجام میدید به رجاء انه جزء من الصلاة، که اگر جزء نماز نبود شما اصلا تشریع نکردید، قصد جزئیت نکردید، به رجاء انه جزء الصلاة. یعنی اگر واجب باشد قصد دارید جزء نماز باشد، و الا اگر واجب نباشد قصد ندارید جزء نماز باشد، ولی قصد عنوان کردید. آی خوی هر دو رو در کلامش داره، ولی ظاهرا نظرش به همون بیان اوله. خب آی زنجانی یه مطلبی دارن در رابطه با اون تعلیق در قصد عنوان، مطلب قابل توجهیه. ایشان فرمودن که در عناوین قصدیه تعلیقم بکنی این عنوان قصدی واقع میشه، ولو معلقون علی حاصل نباشد. شما برمیخیزی در مقابل زید، میگه انکان هازا زیدون زیدن، من قصد میکنم از این قیامم تعظیم او را. اگر زید نیست من قصد نمیکنم تعظیم او را. خب حالا اگر این آغاز زید باشد تعظیم اوست، اگر زید نباشد او را تعظیم نکردید، تعظیم کردید او را دیگر، تعظیم کردید این شخص را ولو واقعا زید نباشد. و لذا عرف میگه شما میگه اگر من قبلا رکوع نکردم این رکوع باشد، اگر قبلا رکوع کردم این انحنای تکوینی باشد. عرف میگه رکعت دیگه، رکوع همینه دیگه.
دوام مثال تعظیم، اگر عرف بدون منم چی قصد کردم بازم میگه تعظیم کرده شخص دوم رو بزنید، میدونه قصدم این بوده، میدونه به قصد من اصلا برای تشدید احترام وارد نیستم.
آره تعظیمش کردی دیگه.
عرف میگه تعظیم کرد، اگه بدونه قصد منو میگه تعظیم کرد.
بله
عرف که میدونه قصد منو، میدونه من هیچ احترامی برای این قائل نیستم، این بلند شدن من تعظیم حساب میکنم.
نه خود شما که شک ندارید، چی میگید؟ میگید من تعظیم نکردم این شخص را. حالا زدید یا نزدید؟ بله؟ نه فرض اینه که تظاهر به تعظیم کردید، رفت هیئت تعظیم است، منتها قصد تعظیمتان معلق است. خب حالا در مقابل یه احتمالی هم هست، ما هم فکر کنید یه کسی بگه آقا اصلا با قصد تعلیقی عرف میگه هیچ چیز واقع نمیشود، این چه مسخره بازی است؟ اصلا رکوع اینه که قصد جزمی بکنی رکوع رو، اگر قبلا رکوع نکرده ام این رکوع باشد، همچون رکوعی رو ندارید. اینم یه احتماله که اونم باید مطرح بشه، ولی ظاهرا اون احتمال ضعیفه دیگه. حالا من در فرضی که قبلا رکوع نکرده ام قصد رکوع دارم دیگه، چرا رکوع واقع نشود؟ اما این فرمایش های زنجانی به نظر ما باید تفصیل درش داده بشه. خب شما در ادای دین چی میگید؟ من شک دارم به ایشان بدهکارم یا بدهکار نیستم، شبهه حکمی است فرض کنید، میخوام حالا شبهه موضوعی بود با استصحاب و اینا کار رو حل میکنیم، شبهه حکمی است یا بالاخره منجز است بر من اگر شبهه موضوعی هم باشه، استصحاب بقای دین داریم. من میام یه مبلغی رو به ایشون میدم چون تأخیر شبهناکه، قصد میکنم اگر و دین من به ایشان حال است نه مؤجل، من قصد میکنم ادای دین را، و الا قصد نمیکنم ادای دین را. بدهکاری من فرض کنید به ایشان محرز است، چون اگر معلق کنم بر بدهکار بودنم قصد ادای دین را، او قطعا اشکال ندارد، چون اصلا عنوان ادای دین به این است که من به طلبکار پول بدهم به قصد ادای دین. نه فرض کنید به طلبکار بودن ایشان مسلم است، شک دارم که این دین حال است یا معجل، شبهه این است، احتیاط میکنم این یک میلیون را به ایشان میدهم، میگم اگر دین حال است قصد ادای دین دارم، بعد میرم بررسی میکنم میرم نه دین حال نبوده، به خود ایشون هم گفتم اگر دین حال است من قصد ادای دین میدارم، ایشون هم میگه بله که دین حال است، میگیرم. بعد میرم من تحقیق میکنم بررسی میکنم مسئله رو میپرسم، میگم نه این دین حال نیست، میام میگم آقا من سوال کردم گفته این دین حال نیست، تو مالک این یه میلیون نشدی. بعیده های زنجانی بگن نه دیگه ادای دین شد، شما ولو تعلیقا قصد کردی ادای دین را، ادای دین شد، بچی نداره هم چه بچی داره، من ادای دین معلق است، قصد ادای دینم معلق است بعد اینکه دین حال باشد و ثابت شد دین معجل است. در مثل قیام فرق میکنه، قیام عنوان قصدی به اون معنا نیست که بخواهد مصداق تعظیم باشد، همین که قیام کنیم بدائی تعظیم، همین میشه تعظیم. عنوان قصدی به اون معنا که عنوان انشایی باشه نیست، عنوان قصدی به معنای اینه که به چه دائی بلند میشی، فرق است بین عنوان قصدی به این معنا که دائی در قیام را عرف میبیند و میگوید تعظیم کردی یا نکردی، این بحث انشا نیست، بحث دائی است. در اینجا بعید نیست فرمایش های زنجانی، بالاخره این دائی تعظیم داشت ولو معلقا علی کونه زیدن، خب بله همین بعید نیست، کافی باشه که بگن تعظیم کرد این شخص را. من رو تعظیم کرد چون فکر میکنه زیدم دیگه، و الا ترم برات خورد نمی کنم، اون مثل همون داستان آقا میشه که اگر زید نماشی یه سیلی هم بهت میزنم، اون خب معلومه از این توهینه. نه میبینه کلام در اینه که قیام بدائی تعظیم این شخص وارد بناهن علا کونهی زیدن، این عرفن تعظیم اوست ولو زید نباشد. عرف نمیگه که نه اگر این زید نبود تو او را تعظیم نکردی، اما عنوانهای قصدی که انشائی هن مثل ادای دین، ادای دین عنوان انشائی دائی نیست، انشا میکنه که این پولی که به شما میدن ادای دین است. اینجا بعید نیست درش تعلیق مؤثر باشه، فقیهن هم و ایدهشون ملتزم بشه که مثلا اگر من معلق کردم قصد ادای دین را بر یک امری که واقع نبود، این ادای دین محقق میشود. حالا باید ببینیم تکبیرت الاحرام انشائیه، عنوان قصدیه انشائیه یا عنوان قصدیه از قبیل دائیه. بعید نیست که ظاهرش این باشه که عنوان قصدیه انشائیه دیگه، انشاء عنوان تکبیرت الاحرام میکنم. با رکوع فرق میکنه، رکوع اصلا یعنی انحناء بدائی خشوع الله، رکوع یعنی انحناء بدائی تعظیم. ولی که وقتی انحناء بدون دائی تعظیم باشد رکوع عرفی متشرعی نیست، انحناء رکوع بدائی تعظیم او مثل قیام بدائی تعظیم میشه. ولذا اگر بگوید من اگر قبلا رکوع نکرده باشم این رکوع باشد، اگر قبلا رکوع کرده باشم این انحناء تکوینی باشد، و این نیست فرمایش های زنجانی که این رکوع میشه، چون این انحناء هم بدایه تعظیم خداست، بدایه خشوع لله است. اما آیا همه اجزاء نماز از همین قبیله؟ تکبیرت الاحرام هم از همین قبیله، یعنی تکبیر گفتن بدایه افتتاح نماز یا نه عنوان قصدی انشائیست مثل ادا ادین؟ و لذا این فرمایش های زنجانی به نظر ما به اطلاق ایراد داره.
یعنی تکبیر
عنوان تکبیرت الافتتاح رو داره انشاء میکنه، قبلا هم اینو عرض کردم. لقائل ان یقول این مطلب ممکنه ان یقال، نه جازم نیستم. اما راجع به اون مطلب قصد جزئیت که خب بحثش گذشت، آقای خویی حق داره بگه قصد جزئیت ندارم، من قصد احتیاط دارم. اما کسانی که میگن قصد جزئیت در زیاد معتبر نیست، خب دیگه مشکل پیدا میشه. و لذا زیاده تکبیرت الاحرام احتیاطاً نه استینافاً خالی از اشکال نیست. و بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه، والحمد لله رب العالمین.